سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هلمند از چند روز شاهد درگیری و جنگ میان نیروهای افغان و گروه طالبان است. برخی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت در قطر میگویند در صورت شدت جنگ در گفتگو با طالبان تجدید نظر خواهند کرد. و دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که گسترش ویروس کرونا ممکن باعث محروم شدن بسیاری دختران افغان از تحصیل شود. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخطها هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر خان توقف خشونت‌ها در افغانستان شده. 5 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین در ولایت کنر کشته شدند و وزیر خارجه روسیه میگوید که هیچ دورنمایی را در مورد تمدید توافقنامه کنترل اسلحه با امریکا نمی‌بینند. مشروع خبرها. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر خانه توقف خشونت‌ها در افغانستان شد. ناجی انوری، یک عضو هیئت، امروز در پیامی که به رسانه‌ها فرستاد با اشاره به جنگ هلمند گفت که هر گونه تلاش صلح باید با در نظر داشت قطع خشونت‌ها ادامه یابد.
در حالی که مباحث ما باید در فضای مناسب پیش بره، خشونت بیشتر زندگی مردم را متاثر می سازه. ما طرفدار قطع خشونت به خاطر پیشبرد بهتر روند مذاکرات هستیم.
انوری افزود که گروه های تماس دو جانب باز هم روی مسائل اختلافی گفتگو کردند و به این نتیجه رسیدند که گفتگوها ادامه یابد. با ادامه تلاش های صلح در قطر، جنگ در ولایت هلمند شدت گرفته. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، برای بررسی وضعیت امنیتی این ولایت امروز وارد شهر لشکرگاه شد. پیش از رسیدن او، وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که سقوط 2 هلیکوپتر نیروهای هوایی در ولایت هلمند 9 قربانی گرفته است. علت این رویداد عوارض فنی در هلیکوپترها عنوان شده. اکنون جنگ ولایت هلمند وارد 4 روزش شده. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید 5000 خانواده در جنگ هلمند آواره شدند. در گزارش هفتوار این نهاد به نقل از مقام‌های محلی آمده که در جنگ هلمند حدود 200 تن کشته و یا زخمی شدند. درگیری‌های شدید میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی‌های ناوه، نادری، نهر سراج، مارجه و مناطق بولان و باباجی شهر لشکرگاه ادامه داشته. نهادهای مربوط سازمان ملل متحد میگویند گروه‌های کاری آنها تا هنوز تنها 500 بیجا شده را ثبت کردند. در گزارش این هم گفته شده که مردم در خانه‌های کرایی، مارکت‌ها و دکان‌ها پناه آوردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل که میگوید که در نتیجه درگیری شاهراه قندهار هلمند برای ترافیک بسته شده و خدمات مخابراتی هم آسیب دیده است. دفتر والی کنر از کشته شدن 5 غیر نظامی در انفجار ماین در ولسوالی اسمار این ولایت خبر می‌دهد. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی بر رادیو آزادی، گفت انفجار ساعت 12 چاشت امروز رخ داد.
در انفجار ماینی که از سوی طالبان در منطقه میگو کس ولسوالی اسمار جاسازی شده بود، غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. در رویداد 5 غیر نظامی جان دادند.
تا هنوز مسئولیت این ماین‌گذاری را کس یا گروه نپذیرفته. طالبان هم تا اکنون در مورد تبصره‌ای نکردند. وزارت صحت عامه افغانستان تایید می‌کند که موارد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات باز هم افزایش یافته. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری گفت که هیئت به هرات رفته تا دریابد که آیا در میان مبتلا شده‌های تازه بیماران گذشته کووید 19 هم شاملند یا همه برای بار نخست مبتلا شدند. سمسور در مورد شمار روزانه مبتلایان در ولایت هرات جزئیات نداد، اما گفت که در وقایع تازه در درجه نخست هرات و سپس کابل قرار دارند.
در 24 ساعت گذشته 318 موارد مشکوک معاینه شدند در لابراتوارهای وزارت صحت عامه که 66 موردش مثبت بود و تعداد مجموعی تمام کسایی که مصاب با ویروس کرونا شده 39994 میشه.
با گفته سمسور از میان مبتلا شده ها بیش از 33,000 تن شفا یافتند. این آمار رسمی است اما گمان می رود شمار اصلی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر باشد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر هم از جهان. وزیر خارجه روسیه میگوید که هیچ دورنمایی را در مورد تمدید توافقنامه کنترل اسلحه با آمریکا نمیبیند. سرگی لاوروف امروز گفت همکارانش هم که مشغول گفتگو با آمریکا اند ملاحظه مشابهی دارند. به این ترتیب مذاکرات دو جانبه در باره پیمان موسوم به نیو استارت به سرنوشت مانده. قرار است پیمان کنترل اسلحه هسته‌ای در ماه فوریه سال آینده پایان یابد. به اساس آن ایالات متحده و روسیه هر یک فقط می توانند حد اکثر 1550 سرگلوله را مستقر کنند. پیش از این مارشال بلینگسلی نماینده امریکا در امور کنترل اسلحه روز سه‌شنبه گفت که واشنگتن و مسکو در اصول روی تمدید پیمان نیو استارت برای مدت نامعلوم توافق کردند. اما سرگی ریاب گفت نماینده روسیه گفته که کشورش پیش از انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر در امریکا هیچ گونه توافق انجام نمیدهد. و سورنبای جینبیکوف رئیس جمهور قرقیزستان در جریان بحران کشورش از احزاب سیاسی مخالف خواسته تا به قانون حرمت بگذارند. این بحران پس از انتخابات پارلمانی قرقیزستان و اعتراض‌های گسترده که به سرنگونی حکومت جینبیکوف انجامید آغاز شد. رئیس جمهور قرقیزستان امروز گفت چالش‌ها باید در روشنایی قانون حل شوند نه با وارد کردن فشارها. یک گروه از پارلمان قرقیزستان صدیر جباروف را به عنوان صدر اعظم گماشت اما رئیس جمهور جینبیکوف تصمیم پارلمان را رد کرده و گفته است که انگام اعلام آن نصاب در مجلس تکمیل نبود. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. ادامه جنگ و درگیری در هلمند پای سرپرست وزارت دفاع افغانستان را امروز به این ولایت کشید. گفته می شود که هزارها نفر در اثر جنگ های تازه در این ولایت از خانه هایشان بی جا شدند. در این حال برخی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت در قطر گفته در صورت شدت جنگ در افغانستان در گفتگو با طالبان تجدید نظر خواهند کرد.
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا بکنه، هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد چگونگی پیشرفت مذاکرات بحث و صحبت خواهد داشتند.
گفتگوهای صلح در قطر و ادامه جنگ در هلمند پیام طالبان چیست؟ از یک آقای امور نظامی پرسیده ایم.
از شروع مذاکرات و قبل از مذاکرات طالبان یک آرزو داشتند که با امتیازات رکنی خیفزیست دارد باید کار نظامی را زیاد بسازد.
دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که گسترش ویروس کرونا ممکن باعث محروم شدن بسیاری دختران افغان از تحصیل شود. جزئیات در جریان این برنامه. در مسائل بین المللی میشنوید که ایالات متحده میگوید واشنگتن و مسکو در اصول برای تمدید پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای به توافق رسیدند. و در نیمه دوم برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
مشهورترین اعضای قضای مختلف است، مثلا قاضی حسینی است که افغانستان پناهگاه خوب برای این نوع داره. به می شکل انواع متعدد لگلگ ها است.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم ولایت هلمند از چند روز شاهد درگیری و جنگ میان نیروهای افغان و گروه طالبان است. این درگیری ها باعث شد تا اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز از این ولایت دیدن کند. گفته می شود که هزارها نفر در اثر جنگ های تازه در هلمند از خانه هایشان بیجا شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر امین اکنون الیاس دایی را از هلمند با خود دارم. خبرنگار رادیو آزادی را و بیشتر از او میپرسم. دایی صاحب سلام، لطفا از وضعیت فعلا در المند بگوین. فعلا در نادلی و ناوه و بخشای از لشکرگاه که گفته میشه شاید عملات طالبان بودن، وضعیت چگونه است؟
پرشتا جان، همین اکنون که من برای شما صحبت میکنم، در مناطقی که شما یادآور شدین به شمول حوزه چهار شهر لشکرگاه ده و سی که اکثر مناطقی حوزه ها با طالبان است، درگیری شدید وجود ندارد، ولی سرهای پراگنده است بالای حوزه سی، مرکز حوزه سی و همچنان بالای بعضی از پسته های حوزه ده جنگ شدید وجود ندارد.
دایی صاحب، گفته می شود که در اثر از این جنگ ها هزارها نفر بی جا شدن، از وضعیت مردم اگر برای شنونده ها بگویی، اونا در کدام وضعیت قرار دارن؟ اونا شب در کجا سپری می کنن؟ و در وقتی که هوا هم رو به سرما یا رو به زمستان است، اونا وضعیتشان چیگونه است؟
ما چند از پیش یک خبرنامه از مکان ولایت هلمند دریافت کردیم که با موسسات و اداره های کمک کننده جلسه فوری داشتن و فیصله کردن که بعد چند روز آینده کمک ها به این فامیلا برسه. اما تا به حال از پنج روز به دینسو که اینا به طرف لشکرگاه حرکت کردن و خانه شان رها کردن از خاطر نامی و جنگ، تا به حال هیچ کمک قطعشان صرف نگرفتن و اکثر از فامیلا یا به خانه های دیگه که از دوستاشان باشه داخل شدن و وضعیت بعد زندگی میکنن، و یا اکثرشان به موتورها و تکتورها و چیزهایی که وسایلی که این آمدن شوای خود را دمی هوای سرد پیر میکنن.
دایی صاحب، شب گذشته ناوقت دو هلیکوپتر هم در المند سقوط کرد و وزارت دفاع افغانستان گفت که تحقیقات در این مورد انجام خواهد شد. شما که با مقامات در المند صحبت کردین، در این رابطه اونا جزئیات تازه با شما شریک ساختن؟ علت سقوط از این دو هلیکوپتر گفتن و یا در تلفات اگر تغییر آمده؟
به گونه رسمی چیزی که ما و شما دریافت کردیم و ما خودم از شخص وزیر دفاع اسدالله خالد پرسان کردم، گفت که 9 نفر در این حادثه به شمول 4 پیلوت کشته شده. گفت ما تا کار خود می کنیم، اما اولین معلوماتی است که این دو هلیکوپتر به خاطر خرابی که دچار هلیکوپتر شده بود سقوط کرده و ارزششان از دست. ولی منابعی که ما داریم و نمیخواست نامشان افشا شود بخاطر از اینکه موضوع بسیار حساس است، گفت که در این حادثه 15 نفر به شمول کماندوهایی که اینا میبردن به ناوه برای کمک به نیروهایی که با طالبان درگیر بودن، گفتن 15 نفر از نیروهای کماندو هم در یادیسه کشته شد.
بسیار زیاد تشکر از شما. الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی را از المند با خود داشتیم، جایی که از 4 روز به ایس و شاید درگیری های شدید میان نیروهای افغان و گروه طالبان است. گفتگوها در قطر ادامه داره و همچنان جنگ در هلمند. پیام طالبا چیست؟ امی پرسش در آغاز یک گفتگو در برنامه قبلی از عتیق الله امرخیل آقای امور نظامی پرسیدم، او در جواب برایم گفت
بسیار واضح هست این مسئله. بسیار از زمانی که مذاکرات شروع شده، از شروع مذاکرات و قبل از مذاکرات، طالبا یک آرزو داشتن که تمام اهدافی را که میخواهند به دست بیاره از طریق جنگ، از طریق فشار نظامی هست و امتیازاتی را که میخواهند به دست بیاره باید فشار نظامی را زیاد بسازند.
از مقامات افغان تا مقامات امریکایی اینا از طالبان خواستن که جنگ به گونه فوری متوقف شود در المند و بلکه در مناطق دیگه افغانستان هم خشونت ها کاهش بیابه. جنگ روان، ناامنی ها در مناطق مختلف به خصوص در المند، بالای سرنوشت گفتگوهای صلح که در قطر امین اکنون جریان داره چی تاثیر میگذاره؟
این ما باور ما همیه طالبا فعلا از جنگ و خسینتی که معلوم میشه اینا اصلا صلح را نمیخوان. اینا میخوان که هدف خود از طریق جنگ و فعلا هدف اساسی از اینا که حمله بالای هلمند بوده ایستی که اینا یک ولایت سقوط بتن تا نشان بده بر جهانیان و بر دولت افغانستان بر مردم افغانستان که اینا پر قدرت هستن. اینا میخوان از طریق جنگ دولت افغانستان سقوط بده و امارت اسلامی خود مستقر بسازه. این رو سر واضح است. دیده میشه از این فشارها. چرا هلمند انتخاب کرد؟ بخاطر اینه که هلمند یک منطقه است که هم با پاکستان سرحد داره، هم با ایران سرحد داره. اینا اگر به هلمند سقوط میفشت سر لشکر برد بگیره تو مرکز هلمند است همه کمالات خود خوب کنه میتنه.
اگه کوتاه بر ما جواب بتین که ولی المند دیروز گفت طالبان از 6 ماه آمادگی به عملات در المند داشتن، ضعف در کجا بوده که جلو از این جنگ از این عملات گرفته نشده؟
از نقطه نظر نظامی ضعف در قوتهای کشف و استخبارات و قوتهای کشفی خود قطعات و سامها هست که اینا وظایف خود درست انجام نداره. در قانون نظامی همین است که در جایی که مرکز جزتامه بزرگ باشه در اونجا تا 70 کیلومتر تا 70 کیلومتر چارطرف باید به زیر نظر دقیق قطعات کشفی و استخباراتی باید باشه و ارتباطات مستقیم با دیگر مناطق دیگر تا 100 کیلومتر باید داشته باشه و دشمن همیشه زیر نظر از یه باسه تعقیب کنه و او به وقت کماندان و به رهبری که در اونجا رهبری جنگ است به او اطلاع بده.
عتیق الله عمرخیل آگاه امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال برخی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت در قطر میگویند در صورت شدت جنگ در گفتگو با طالبان تجدید نظر میکنند. نادر نادری و عبیبه سرابی به رادیو آزادی گفتند که جنگ در افغانستان گفتگوهای صلح را پیچیده تر میکند. درگیری شدید از 4 روز به ایسو در بخش‌های از ولایت هلمند جریان دارد. همکارم نسیم شفق در استودیوی کابل رادیو آزادی است و جزئیات بیشتر داره.
با عرض سلام، شدت نبرد در هلمند می تواند موضع هیئت دولت افغانستان در قطر را تغییر دهد. برخی از اعضای این هیئت تایید کردند که شدت جنگ بر گفتگوهای صلح بین آنها و طالبان به اثر نخواهد بود. نادر نادری یک عضو این هیئت به رادیو آزادی گفت که اگر جنگ ادامه یابد، هیئت مذاکره کننده درباره ادامه گفتگوهای جاری در دوحه با حکومت مشوره خواهد کرد. آقای نادری در این مورد گفت:
اگر همزمان جنگا تشدید پیدا بکنن و ما در اینجا مصروف گفتگوها باشیم، در اون مرحله به دلیل ای که مردم افغانستان خواهان توقف فوری جنگ و آتش هستند، به او دلیل هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان بعد از مشورهای داخلی و مشوره با رهبری دولت و مردم افغانستان در مورد چگونگی پیشرفت مذاکرات بحث و صحبت خواهد داشتند.
حبیبه سرابی یکی دیگر از اعضای هیئت با اشاره به درگیری‌های روان در هلمند گفت که شدت نبردها مذاکرات صلح بین آنها و طالبان در دوحه را پیچیده می‌کند. پیش از این راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در افغانستان، و جنرال سکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی در افغانستان، خواستار کاهش جنگ از سوی طالبان شدند. از سوی دیگر مارک میلی، رئیس ستاد ارتش امریکا، در مصاحبه با رادیو ملی ایالات متحده گفته که خودداری طالبان از حمله به شهرهای بزرگ یکی از اصول نتیجه مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه است. وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه گفته که حداقل 9 نفر در نتیجه سقوط دوچرخبال نیروهای هوایی در ولسوالی ناوه در جنوب ولایت هلمند کشته شدند. اما به گفته مردم محل و مقامات، 4 پیلوت و 11 کماندو که برای انتقال زخمی های جنگ به این ولسوالی رفته بودند در سقوط چرخبال کشته شدند. 5 روز از درگیری ها در برخی مناطق و ولسوالی های ولایت هلمند می گذرد و بر بنیاد آخرین آمار حدود 35,000 تن به دلیل این درگیری ها آواره شدند. از اینکه جنگ هنوز در این ولایت ادامه دارد، شمار تلفات و آوارگان نیز در حال تغییر است. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در حالی که جهان با شیوع ویروس کرونا مبارزه می‌کند، دیدبان حقوق بشر در مورد این که ممکن است بسیاری دختران افغان از تحصیل محروم شوند، ابراز نگرانی کرده. هدر بار، کارشناس ارشد این سازمان، بر رادیو آزادی گفت سیستم آموزشی افغانستان از قبل نیز مشکل داشته و شیوع همگیری ویروس کرونا بزرگترین آزمون برای دولت افغانستان است. آرش امایون جزئیات می‌دهد.
هدر بار، کارشناس ارشد دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، میگوید سیستم تعلیم و تربیت در افغانستان از گذشته نیز با مشکلات مواجه بوده، اما همگیری کووید 19 بیشترین آسیب را با آموزش دختران وارد میکند. هدر بار بر رادیو آزادی گفت
چند روز پیش بانک جهانی ارقام مربوط به تحصیل دختران را نشر کرد که نشان می‌دهد تعداد دخترانی که در افغانستان به مکتب می‌روند نسبت به پسران طی چند سال گذشته کاهش یافته. عدم دسترسی به تکنولوژی، مسئولیت بیش از حد در خانه و ازدواج‌های قبل از وقت از جمله مشکلات است که دختران با آن روبرو هستند.
اما به گفته او، با همگیری ویروس کرونا، سیستم متکی به مردم و اجتماع برخی مکاتب بیش از سایر سیستم‌های آموزشی در افغانستان مسئول بوده است. هدر بار میگوید
این مکاتب بیشتر برای دختران یا کودکان است که در مکاتب عادی درس نمی‌خوانند یا در مناطق آنها مکاتب دولتی وجود ندارد و معمولاً زیر درخت در داخل یا خارج از خانه یک شخص جمع می‌شوند. این یک روش عالی برای آموزش کودکان در شرایط همگیری ویروس کرونا است، زیرا یک معلم با دانش آموزان کمتر سر و کار دارد.
به گفته هدربار، دولت افغانستان باید تلاش کند تا این مکاتب بر جا بمانند و در صورت شیوع مجدد همگیری ویروس کرونا در زمستان، دولت باید در ساختن چنین مکاتب بیشتر کار کند تا کودکان بتوانند به طور مسئول تحصیل کنند. خانم بار در مورد اینکه دولت افغانستان و جامعه جهانی چگونه میتوانند برای کاهش تاثیر بیماری کووید 19 بر تحصیل دختران کار کنند، گفته که بسیاری کمک کنندگان افغانستان مانند ایالات متحده آمریکا خود از این بیماری متاثر شدند و کمک به افغانستان در اولویت آنها نیست. به گفته وی، این بزرگترین آزمون برای دولت افغانستان است که بدون آن هم در فراهم آوری زمینه آموزش برای دختران ناکام شده است. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، 3.7 میلیون کودک این کشور از آموزش محرومند که 60% آنها را دختران تشکیل می‌دهد. به گفته این وزارت، دختران به دلیل محدودیت‌های اجتماعی، مشکلات امنیتی، سنت‌های ناپسند و فقر از آموزش باز می‌مانند.
گزارش بود در مورد تاثیرات شیوع ویروس کرونا بالای تحصیل دختران افغان. همچنان گزارش داریم در مورد این که اداره هوانوردی افغانستان گفته شمار از آزمایشگاه و شفاخانه ها سند جعلی آزمایش کرونا صادر کردند. این اداره در نامه به وزارت صحت نوشته این آزمایشگاه ها و شفاخانه ها در کابل به مسافران سند با نتیجه منفی داده، در حالی که نتیجه آنها مثبت بوده. نصرت پارسا جزئیات بیشتر داره.
اداره هوانوردی در نامه‌ای به وزارت صحت افغانستان خواسته که مانع جعل نتایج آزمایش کرونا مسافران در آزمایشگاه‌های خصوصی شود. در این نامه که دیروز صادر شده و نسخه آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفت، آمده که یک آزمایشگاه و 4 شفاخانه خصوصی در کابل به مسافران پرواز کابل امارات نتایج جعلی آزمایش کرونا صادر کردند. اداره هوانوردی در نامه خود از شفاخانه‌های رایل بلاسم، سنا و هاج و آزمایشگاه بیوتیک نام برده است. این شفاخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها محتوای نامه اداری هوانوردی را رد کردند. محمد هاشم وهاج رئیس شفاخانه خصوصی وهاج به رادیو آزادی گفت:
ما در این مورد امیال در وزارت صحت عامه هستیم. در قدم اول ما را وزارت صحت عامه به هوانوردی روان کرده و هوانوردی هیچ صلاحیت صادر کردن همچون مکتوبی را نداره. این معنی از این می ده که با چند شرکت اینا تفاهم کردن که دیگر لابراتوارها بند شود، صرف همون لابراتوار قراردادی خود از اینا روی کار بیاید.
محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی غیر نظامی افغانستان گفته که برخی شرکت های هواپیمایی خارجی گفتند که آزمایش کرونا شمار از آزمایشگاه های خصوصی در کابل نادرست بوده است. با گفته او در سند آزمایش برخی از مسافران این شرکت ها نتیجه آزمایش منفی بوده، اما وقت در خارج آزمایش شدند نتیجه آزمایش آنها مثبت بوده است.
ضربه به سکتور هوانوردی ملکی و هم ضربه به توریستی افغانستان است. از خاطر دکتر صاحب فایزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی مکتوب صادر کردن به وزارت صحت عامه موضوع به جدی پیگیری بکنه تا اینکه از چنین کارهای جلوگیری صورت بگیره.
صدور اسناد جعلی از نشانی برخی آزمایشگاه های ویروس کرونا در کابل برای شرکت های هواپیمایی داخلی افغانستان نیز درد سرساز شده است. سلیمان عمر رئیس تجارتی شرکت هواپیمایی کام ایر میگوید که به دلیل صدور نتایج جعلی آزمایش کرونا از آدرس برخی آزمایشگاه ها سبب شده تا چند پرواز این شرکت به بیرون از افغانستان لغو شود. به گفته او در این میان یکی از پروازها میان کابل کویت بود که اجازه پرواز داده نشد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته که به برخی شفاخانه ها و آزمایشگاه ها هشدار داده شده است.
ما قبلا مثالی هم داشتیم از این مورد و اقدامی که از طرف ما صورت گرفته بود که بهشان اخطار دادیم و اگر طی بررسی و نظارت ما دوباره ما بعد از دادن اخطار هم ببینیم که کار انجام شده، حتی امکان از اینکه او مرکز صحی از طرف ما بسته شود هم میره.
این در حالی است که به دنبال شیوع ویروس کرونا در افغانستان در اوایل سال جاری پروازهای خارجی از افغانستان برای چندین ماه متوقف شد و در پروازهای داخلی نیز محدودیت وضع شد. اما از حدود 2 ماه به این سو این محدودیت میان افغانستان با امارات متحده عربی، پاکستان، عربستان، کویت و برخی کشورهای دیگر رفع شده، اما به این شرط که مسافران باید پیش از سفر نتایج آزمایش کرونا را داشته باشند. پروازهای کابل به استانبول و انقره هرچند پیش از این حداقل 2 بار سر گرفته شد، اما بار دیگر متوقف شد. ترکیه دلیل آن را شیوع ویروس کرونا خواند، اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید ممکن است دلیل آن صدور اسناد جعلی از نشانی برخی آزمایشگاه ها در کابل باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون در مهمترین های جهان داریم که ایالات متحده میگوید واشنگتن و مسکو در اصول برای تمدید پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای به توافق رسیدند، اما روسیه این اظهارات را رد کرده. آرش امویون و جزئیات بیشتر.
مقامات ایالات متحده ای امریکا و روسیه گزارش‌های متناقضی را در مورد مذاکرات به خاطر کنترل تسلیحات هسته‌ای ارائه کردند و سرنوشت آخرین پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای بین این دو کشور در حاله از ابهام قرار گرفته. موعد پیمان سال 2010 میلادی بین امریکا و روسیه در مورد کنترل اسلحه هسته‌ای استراتژیک قرار است در ماه فوریه سال آینده پایان یابد، اما این پیمان میتواند برای 5 سال دیگر تمدید شود. مارشال بلنگسلی نماینده ایالات متحده برای کنترل تسلیحات گفته است که واشنگتن با مسکو برای تمدید پیمان استارت جدید برای مدت نامشخص در اصول به توافق رسیدند. مارشال بلنگسلی که در هفته گذشته به هلسنگی پایتخت فنلند برای انجام دور جدید مذاکرات کنترل تسلیحات هسته‌ای با سرگئی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه رفته بود، 13 اکتبر در بنیاد هریتیج فاندیشن در واشنگتن گفت آمریکا قابل است قرارداد استارت جدید را برای مدت تمدید کند، مشروط بر اینکه روسیه با محدودیت مسدود ساختن ذخایر هسته‌ای‌اش موافقت کند. به گفته بیلنگسلیه این انجماد باید شامل سیستم‌های تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برد کوتاه نیز باشد، چیزی که تحت پوشش پیمان استارت جدید قرار نگرفته. اما معاون وزیر خارجه روسیه آب سرد را روی اظهارات جانب آمریکاییش ریخته، آن را پیشنهاد غیر پذیرفتنی خواند. سرگئی ریباکوف گفته است اگر آمریکایی‌ها به مقامات مافوق خود به گزارش دهی در مورد آنچه که گویا قبل از انتخابات ریاست جمهوری با فدراسیون روسیه توافق کرده اند نیاز داشته باشند، آن را دریافت نخواهند کرد. ایالات متحده آمریکا همچنان برای تمدید پیمان استارت جدید می‌خواهد که چین نیز شامل آن شود، اما چین این پیشنهاد را رد کرده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، جو بایدن نامزد حزب دموکرات و رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر که در همه نظرسنجی‌های مهم از آقای ترامپ سبقت دارد، از تمدید پیمان استارت جدید به حیث تهداب یک پیمان جدید برای کنترل تسلیحات حمایت می‌کند. اگر آقای بایدن پیروز شود، درست چند هفته بعد از مراسم تحلیف وی موعد پیمان استارت جدید هم پایان خواهد یافت. اداره دونالد ترامپ قبل از این از پیمان مهم دوران جنگ سرد در مورد اسلحه برد متوسط هسته‌ای یا INF خارج شده و روسیه را به نقض آن متهم کرده است. واشنگتن همچنان به طور یک جانبه از پیمان آسمان باز خارج شده، معاهده‌ای که به ایالات متحده و روسیه اجازه می‌دهد تا پروازهای اکتشافی را در قلمرو یکدیگر انجام دهند.
5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی در استودیوست تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر خواهان توقف خشونت‌ها در افغانستان شدند. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح امروز در پیامی که بر رسانه ها فرستاد با اشاره به جنگ هلمند گفت که هر گونه تلاش صلح باید با در نظر داشت قطع خشونت ها ادامه یابد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا می گوید 5000 خانواده در نتیجه جنگ ولایت هلمند آواره شدند. دفتر والی کنر از کشته شدن 5 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی اسمار این ولایت خبر می دهد. وزارت صحت عامه افغانستان تایید می کند که موارد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات باز هم افزایش یافته. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت در مورد شمار روزانه مبتلایان در ولایت هرات جزئیات نداد، اما گفت که در وقایع تازه در درجه نخست هرات و سپس کابل قرار دارند. وزیر خارجه روسیه می گوید که هیچ دورنمایی را در مورد تمدید توافقنامه کنترل اسلحه با امریکا نمی بیند. و سورنبای جنبکوف رئیس جمهور قرقیزستان در جریان بحران کشورش از احزاب سیاسی مخالف خواسته تا به قانون حرمت بگذارند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر خواهند شد. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. پیش از نشر ایدو برنامه هفتوار، چند خبر ورزشی با فرشتن ندا.
قرار است روز جمعه آخرین بازی لیگ برتر فوتبال افغانستان برگزار شود. فیروز مشهوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این بازی میان تیم‌های شاهین آسمایی و سیمرغ البرز برگزار می‌شود. سیمرغ البرز روز گذشته تیم طوفان حریرود را 2-0 شکست داد و به مرحله نهایی را پیدا کرد. دور نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان در دوم ماه میزان سال جاری در کابل آغاز شد. شماری ورزشکاران در ولایت سمنگان مسابقات بایسکل‌رانی را به خاطر حمایت از صلح برگزار کردند. تاج محمد خداداد عامر بخش ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 500 ورزشکار جوان اشتراک کردند. وی همچنین گفت در این رقابت‌ها حسیب الله اول، عظیم الدین دوم و عبدالباسط مقام سوم را به دست آوردند. تاجران ولایت سمنگان برای برنده مقام اول 8000 افغانی، مقام دوم 6000 و برای مقام سوم 4000 افغانی را جایزه دادند. و کریستیانو رونالدو ستاره معروف جهان فوتبال به ویروس کرونا مبتلا شده است. این خبر را فدراسیون فوتبال پرتغال دیروز تایید کرد. رونالدو که کاپیتان تیم ملی پرتغال و مهاجم تیم یوونتوس است، علائم این بیماری را ندارد ولی در قرنطینه است. رونالدو در حال به کرونا مصاب و قرنطینه شده که قرار است تیم کشورش در لیگ کشورهای اروپایی امشب با سویدن مسابقه بدهد. بر اساس گزارش ها قرار است رونالدو در چند بازی آینده شرکت نکند. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می گردد. در این برنامه در مورد کمپاینی که از سوی بخش معلولان کمیسیون مستقل حقوق بشر زیر عنوان همپذیری مایه شکوفایی استعدادها برای همه آغاز گردیده است بحث می شود. به همین ارتباط ما هم حبیب الرحمن ملکزاده، عامر حمایت از افراد دارای معلولیت دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم. خب در آغاز آقای ملکزاده، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بگوین که هدف از راه اندازی این کمپاین چی است؟
سلام خدمت شما و شنونده های شما.
تشکر.
با توجه به اهمیت نابینایان به عنوان بخش بزرگی از جامعه، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به تاریخ 16 میزان کمپاین را تحت نام همپذیری مایه شکوفایی استعدادها برای همه بر راه انداختن.
بله.
شما میفهمین که عصای سفید یا روز جهانی نابینایان توسط سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و فدراسیون جهانی نابینایان در جلسه که قانون عصای سفید را تجلیل میکنند، در هم زمان 23 میزان را روز جهانی نابینایان اعلان میکنند.
بله.
هدف از این روز آگاه شدن مردم از حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی یا بینایی، که قانون یک تصویر جدید از نابینایان را در جامعه ترسیم میکنه. این افراد در جامعه ما هم متاسفانه از یک سلسله حقوق قانونی هم محروم هستند. با توجه بر وضعیت از اینا، کمیسیون حقوق بشر هم مساله از همچون روزا تجلیل میکنه.
میشه از انواع اشخاص دارای معلولیت بگوین کدام افراد معلول گفته میتونیم؟
یکی هم اشخاص فیزیکی هستند و یک تعدادش هم افراد دارای معلولیت حسی است، افراد دارای معلولیت ذهنی است. که بیشتر توجه بر فعلا هم اصل موضوع هم افراد دارای معلولیت حسی است. افراد دارای معلولیت یکی متضررین مستقیم جنگ هستند و یکی هم متضررین غیر مستقیم جنگ. افراد دارای معلولیت مستقیم جنگ و افرادی هستند که در جنگ مستقیما اعضای بدن خود را از دست میدند و افراد دارای معلولیتی که غیر مستقیم متضرر از جنگ شدن، همون معلولیت های طبیعی است که عدم دسترسی صحی و یا همون تداوی و دارو و امثال اینا که قابل دسترس برای اطفال و یا مردمانه بوده مصاب به معلولیت شدند. که یک نوعی که بیشتر تاکید میکنیم امی اشخاص دارای معلولیت بینایی هستند. در افغانستان حمایت های هم برای اشخاص بوده، اما متاسفانه روی یک بایی که کارشناسی خوبی از وضعیت اشخاص دارای معلولیت در امی یک دهه گذشته صورت نگرفته، اشخاص دارای معلولیت طبیعی و یا بیشتر امی نابینایان از یک حقوق بشری محروم میشن که دولت در حمایت از این افراد بوده. شما میفهمین قانون اشخاص دارای معلولیت در سال 1389 تا 1390 نافذ شد و توشیح شد. در اینجا اشخاص دارای معلولیت به شکل عموم میتونن که ماهوار 5000 افغانی معاش بدست بیارن و برای حمایت بیشتر از اینا فعلا در افغانستان در ولایت ها به شکل زون لیسه های مسلکی وجود داره که اینا درس بخونن. زمینه تحصیلی برابر است. با تناقض که این قانون با کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت دارم، شما میفهمین که یک فرق و یا تبعیضی که بین اشخاص دارای معلولیت طبیعی و غیر طبیعی وجود داره. ماده 22 قانون اساسی هر نوع تبعیض بین ادوای افغانستان ممنوع قرار میده و و همین قسم کرامت انسانی از تعرض مسئول از بند دوم ماده 23 قانون اساسی. این اقشار بیشتر متضرر در جامعه هستند، بیشتر از امکانات و سهولت‌های اجتماعی محروم هستند.
خب شنونده‌های گرامی، حال یک وقفه کوتاهی داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب با این که شما یادآور شدین از مشکلات معلولین، کارکردهای خود کمیسیون مستقل حقوق بشر در قبال معلولین چگونه بوده؟
کمیسیون حقوق بشر افغانستان مطابق به برنامه عملی که داره، بر افراد دارای ملیت هم ما از نظارت از وضعیت عمومی اشخاص دارای معلولیت داریم که نظارت صاحبی انجام میدیم. صاحبه ها همراه از افراد مشکلاتشان را جمع آوری میکنیم و روی از او بحث میکنیم. همین قسم به خاطر انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت، ما برنامه های آموزشی داریم که برای اقشار مختلف جامعه به آگاهیشان از حقوق و وضعیت افراد دارای معلولیت برگزار میکنیم. همین قسم ما بر افراد دارای معلولیت، چون یک بخشی از کمیسیون حقوق بشر بر اشخاص دارای معلولیت فعالیت داره، مثلا از مراکزی که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت و یا برای افراد دارای معلولیت را، مثل پرورشگاه ها، مثل مراکز حرفوی و آموزشی و همین قسم گزارش میدیم و پیشنهاداتی که برای بهتر شدن وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت باشه برای دولت و ادارات مسئول ما ارائه میکنیم. بیشتر کمیسیون روی ازی تاکید میکنه که باید این تبعیضی که بین افراد دارای معلولیت جنگی و طبیعی وجود داره را دولت از بین ببره، که انشالله که حتما این موضوع هم حل خواهد شد.
فکر کنم عمدترین مشکل یک معلول کاریابی یا شغل است. شما چی فکر میکنین؟
کار یکی از حقوق بشری هر فرد است. هر فرد حق داره که کار و اشتغال داشته باشد در جامعه. با در نظر داشته وضعیت یک فرد دارای معلولیت در عموم چی از این تمام انواع معلولیت ها باشه، دولت برای حق از اشخاص دارای معلولیت، برای کاریابی اشخاص دارای معلولیت تاکید داره. مثلا قانون کار، قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت، کنوانسیون، تمام قوانینی که حمایتی است بر افراد دارای معلولیت اعلان کردم مطابق به ماده 22 از این قانون 30% از ادارات دولتی و خصوصی باید بر اشخاص دارای معلولیت اختصاص داده شود، به او افراد دارای معلولیتی که واجد شرایط باشند. اما مشکلی که وجود داره ای است که باورمندی مردم و اراکین دولتی و جامعه بالای افراد دارای معلولیت مهم است. ببینین اگر ما یک فرد دارای معلولیت را در اداره استخدام بکنیم، تسهیلات بر از او ما آماده نکنیم، معلوم دار است که او باز بر مشکل مواجه میشه اگر ما توجه نداشته باشیم. یک چیز را باید که فراموش نکنیم، افراد دارای معلولیت حسی یا بینایی، یعنی نابغه ترین افراد هستند، آن افرادی که تحصیلات عالی دارند. خوشبختانه امید ادارات و دانشگاه ها همیشان از این قشر پذیرش دارند، مثل دانشگاه کابل، مثل دانشگاه استاد برهان الدین ربانی و دانشگاه های خصوصی. اما متاسفانه اکثری از این افراد که فارغ میشن از دانشگاه ها، به هر جایی که خواستار وظیفه میشن، از استخدام از اینا جلوگیری میشه، یعنی مانع میشن که نا استخدام شوند. اما ما خواست ما این است که به عنوان یک مدافعین حقوق بشر و به عنوان یکی از شهروند از این کشور، ما باید همدیگر پذیری داشته باشیم. ببینین که مثل حقوق بشر افغانستان همین کمپانی را هم برای انداخته. اگر ما باورمندی به این افراد داشته باشیم، اینا خودشان استعدادهای خود را برای هم اگه نشان بدن، شما باز بفهمین بیشتر از اشخاص دارای معلولیت را که خیلی ها بر استخدامشان موانع ایجاد میکردن و زمانی هم که استخدام شدن در در هر مجالس و در هر جای اونا از استعدادهای خارق العاده از اونا یادآور میشن.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای ملکزاده، لطف کردین.
از شما هم تشکر. زنده باشید.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری بود که برایتان ارائه شد. تا تقدیم برنامه آینده شما را به خداوند میسپاریم. اوقات خوش داشته باشین.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما دوستان شنونده. آیا در مورد پرنده های مهاجر می دانید؟
انواع متعددی لگلک ها است که خوشبختانه نظر به طبیعت افغانستان اونا امی مسیر مهاجرت خود از جغرافیای افغانستان طی می کنند.
چرا از شمار پرنده ها همه ساله در دنیا یادخبری صورت گرفته و حتی آن را تدلیل می کنند؟
در سال 1993 در امریکا یک آیدیا ایجاد شد که ما پرنده ها را باید حفاظت بکنیم.
جایگاه پرندگان مهاجر در شهر کابل تا چه حد برای این پرندگان مساعد است؟
این همین نظر باعث ازی شده که اینا میتونن بسیار به راحتی غذا پیدا کنه، تولید مثل بکنه.
با این موضوع شما را به این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در شروع برنامه در مورد هدف از روز بین المللی پرندگان مهاجر که همه ساله تعلیل میشود برایتان میگوییم. بعدا در رابطه به چگونگی این پرندگان گفته میشود. و با گزارش کوتاهی شما را از یکی از زیستگاه های پرندگان مهاجر در شهر کابل آگاه می سازیم. من ادیب الله اندر هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کند.
همه ساله از 10 اکتبر که برابر است به 19 میزان روز بین المللی پرنده های مهاجر در اکثر کشورهای جهان به شمول افغانستان تجلیل می گردد. مهاجر به پرنده گفته می شود که اکثرا در فاصله های طولانی از یک جای به جای دیگر سفر می کند. این حرکت پرندگان در فصل بهار ممکن به خاطر تغییرات آب و هوا، دسترسی به مواد غذایی و یا هم پیدا کردن جایی برای زندگی باشد. اکثران حرکت پرنده های مهاجر در فصل بهار به طرف شمال و در فصل خزان به سمت جنوب می باشد، زیرا این پرنده ها توانایی زنده ماندن در فصل سرد زمستان را ندارند که به همین سبب به جاهای گرم سیر کوچ می کنند. محمد رفیع قاضی زاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت مالداری و آبیاری در مورد تاریخچه روز جهانی پرنده های مهاجر توضیح داده می گوید.
البته در ابتدا در سال 1993 در امریکا یک آیدیا ایجاد شد که ما پرنده ها را باید حفاظت بکنیم چون جزی از سایکل یا زنجیره حیات هستند. به این خاطر بر اولین بار در اونجا همی مفکوره ایجاد شد که تجلیل شوه. به تعقیب از او در کینیا که بخش افریقانی رویش همیشه و در اونجا هم در سال 2006 تحت عنوان World Bird Day برای از این کسی که یک روز جهانی را تجلیل شد و از او بعد از سال 2006 همه سال تجلیل میشه و تا بکنونه که امسال هم سال 2020 با وجود مشکلاتی که بود از لحاظ کرونا با آن هم تجلیل از این صورت گرفت.
ولایت پروان و بعضی نقاط دیگر در شمال کابل به خاطر داشتن محیط مناسب در فصلهای بهار و خزان مکان مناسبی برای بعضی پرنده های مهاجر است. کشتزارهای گندم، باغ ها و کناره های جویبار در این مناطق بهترین توقفگاهی برای پرندگان مهاجر است. اما شماری از شکارچیان با آماده ساختن دامهایشان این پرنده ها را راحت نگذاشته شکار می کنند. بی بی شیرین یک تن از زنان موسن و باشنده ولایت پروان می گوید
اول عمل با دیگه اینم این پرنده ها رمه رمه کلنگ ها خریس خریس کده می آین کلش دونم ما از شمالی سم جمعیه در بارکه و عوض کلش اون جمعی شنن بازم این مردم ها مای میرن جای جور می کنن نقه تفنگ های درادران میرن شکار می کنن. ما وارم یارن کلولی میکنیم میخوریم شه.
نظر به سروی که از سوی اداره ملی محیط زیست صورت گرفته، این اداره در حدود 107 الی 199 پرنده مهاجر را در افغانستان میزبانی میکند. مصاحبه ای که همکارم شمیلا جاوید با جلال الدین ناصری رئیس حفظ میراث های ملی محیط زیست انجام داده است، توضیحات بیشتر است درباره انواع پرندگان مهاجر، نقش آنان و زیستگاه های برای آنان در افغانستان. آقای ناصری در آغاز میگوید
مشهورترین از یا قازای مختلف است، مثلا قاز حسینی است که افغانستان پناهگاه خوب برای این نوع داره. به می شکل انواع متعدد لگلک هاست که خوشبختانه نظر به طبیعت افغانستان اونا همین مسیر مهاجرت خود از جغرافیای افغانستان طی میکنه و در جاهای متعدد اونا به شکل طبیعی او را انتخاب میکنه تا و اونموجه لانه بسازه، تخم گذاری کنه و تولید مثل بکنه.
چی موثریت داره برای طبیعت؟
در حقیقت طبیعت طور یک بستر است به موجودات زنده که اونا در حقیقت سرحد را نمیشناسه، که از نظر مسائل فرهنگی، از نظر مسائل اجتماعی، حتی در بعضی از تاریخ ها وجود داره که سر مسائل سیاسی و ارسال کردن خبرها توسط شاهان سابقت به وسیله پرنده از یک کشور به کشور دیگه انتقال پیدا میکرد و بینمی شکل پرنده مهاجر یک جزء حلقه اکوسیستم است. اگر خدای نخواسته پرنده از امی زنجیر حلقه اکوسیستم براید، در حقیقت امو توازن طبیعت برهم میخوره و ما امو زندگی نارمالی که به موجودات زنده بخصوص به انسان که اشرف مخلوقات است، ایرا شاید ما به یک دگرگونی مواجه ساخته باشیم و مشکلات های متعددی را ما روبرو خواهد شدیم.
خب قسمی که شما گفتین در دو فصل پرنده ها اجرت میکنن، به خاطر چی، عواملش چی است؟
یکی از عوامل مهاجرت پرنده ها عبارت از این هستند که اونا نظر به موسم زندگی خود عیار میسازه. یک اقلیم نسبتا متفاوت را داریم. کشورهای آسیای میانه نسبت به افغانستان اقلیم اندک متفاوت را داره. بینمی شکل باز سمتای شمال نظر به سمتای غرب افغانستان یک تفاوت اقلیمی خاص خود داره. یکی از عواملی که پرنده ها مهاجرت خود تایی میکنه، اونا امو طبیعت را نظر به علاقه و نظر به اونمو توافق بیولوژیکی که با جغرافیا داره او را عیار میسازه و بالاخره میره. اونا به خاطر تولید مثل خود پناهگاه را جستجو میکنه که اونا احساس مسئولیت بکنه و خوشبختانه در افغانستان هم ما ساحات را داریم که اونا احساس مسئولیت میکنه.
شما گفتین جایی دارین که پذیرایی میشه از این پرنده، میشه مشخص بسازین در کدام جا و چی گونه از اونا نگهداری میشه؟
در افغانستان فعلا ما 10 ساحه حفاظت شده رسما اعلان شدگی داریم که از این 10 ساحه 6 ساحه مشخصا در مورد پناهگاه پرنده های مهاجر است. در شهر کابل کل اشمت خان یک پناهگاه پرنده های مهاجر است. آب استاده غزنی یکی از پناهگاه پرنده های مهاجر است. به می شکل جزیره درقد، جهیل چقمقتین، هامونای پوزک و صابری و در این اواخر در ولایت قندار در بند مصنوعی دالک اوج یک پناهگاه خوب به پرندگان مهاجر است. او را اداره ملی حفاظت محیط زیست به عنوان پناهگاه پرنده ها مسمى و اعلان کرده.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
کل اشمت خان در کابل منطقه است که مساحت زیاد را احتوا کرده و پرنده های مهاجره که سفر طولانی را از مناطق جنوب هند آغاز کرده در اینجا توقف و پذیرایی می شوند. گزارش از این محل تهیه کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
شنونده های گرامی، همین لحظه من داخل کل حشمت خان شدم، جایی که یک زمان سرسبز بود و پرنده های مهاجر در اینجا می آمدن و شکارگاه سلطنتی در شهر کابل بود. فعلا هم تا جایی به خاطر توقفگاه پرنده های مهاجری که بهار و خزان در اینجا می آین و مدت زیست می کنن فراهم ساختن. اما قسمی که من میبینم حال کل اشمت خان خشک و بدون آب است. سر بعضی جایش نیزار است که گفته میشه در همین جا پرنده میاین و مینشینند. من میرم به طرف از اونا و میخوایم با اونا صحبت کنم. میشه شما خود معرفی کنین؟
فرید هستم، یک تن از محافظین قول حشمت خان.
خب بسیار صاحی کلان است، از طرف شما پرندام چگونه نگهداری میشه؟
کشتی ها داریم، چون وال خود چمن خشک است، در پای تا میشیم، چهار اطراف تقسیمات هستیم که هر کس چک میکنه، در سایی که ما در مشکل مفتیم از پلیس، از شاروالی، از امنیت فاده میکنیم.
خب خودت گاهی دیدی مثلا مردم آمده باشه اینجا و پرندار شکار کرده باشه؟
ما گرفتیم پا پین میل تفنگ چرایی، کشتی آبی، پلاستیکی گرفتیم، شاورد میزد دفتر ما، با بالاخره مردم تواد کرد که تکرار نمیشه.
تشکر برس خودت.
تشکر از شما.
یک برادر دیگه است که با اینا میخوایم صحبت کنیم، میشه خدا معرفی کنین؟
سید معصوم، یکی از محافظین کل هشمت خان.
شما گاهی رفتین از نزدیک دیدین که چه رقم بودن؟
بله از نزدیک دیدیمشان، لانه جور کردنشان، خون گذاری میکنن. کل از یارا ما عملی دیدیم، 7 نفر 8 نفر هستیم. روزانه دینمیجا با ما وظیفه دادن میشه از ساعت 7 صبح الی نماز شام. اگر کسی تو میشه میرن ممانعت میکنن، اگر کسی این طرف و طرف میگه نمیمونیم.
خوب تشکر.
زنده باشه.
قسمی که دیده میشه یک طرف کل هشمت خان دروازه داره و سه طرف دیگر آن باز است و خانه های خود سر در اینجا آباد شده. آقای عزیز الرحمن طاهر، عامر تنظیم صحات تحت مراقبت وزارت زراعت، در کنار ماست. بگوین که اینجا کدام امکانات برای ازمی پرندای مهاجر مساعد است؟
یک خو ای ساحه بسیار مناسب بخاطر است برایشان که اینجا وسیع است، آب داره و نیزار داره. اینمی نیزار باعث ازی شده که اینا میتانن بسیار با راحتی غذا پیدا کنن، تولید مثل بکنن و بعد از او تغذیه شونده ایجا. قسم قسم انواع ابزای هستن ایجا که بسیار با راحتی میتانن از این ساحه تغذیه شونده.
خب قسمی که میبینیم اکثر جاهای کل هشمت خان سبززار و دلدزار داره که فعلا خو خزان است، حتما در بین زمین میشینن پرنده؟
مطلقاً دمی نیزار میشینن، اشیانه جور میکنه و تولید مثل میکنه. این نیزار سابق تا بسیار سرحد میرسید، ولی پیلا به خاطر فقر چون بسیار حاکم است، اکثر مردم میان طرف شاو بسیار ناوقت یا طرف صبح بسیار وقت این میره قط میکنه و استفاده میکنه، که اکثر اوقات ارگانای امنیتی، محافظین ما و دیگر ارگانای زی دخل در جلوگیری از این نمی ساحه و از بین بردن نیزار با مشکل مواجه هستند و مردم متاسفانه اهمیت این نیزار تا هنوز 100% درک نکردن. این نیزار نه تنها به خاطر اشیانه سازی پرنده بسیار مفید است، بلکه به خاطر تصفیه ابها زیر زمین بسیار رول مهم را ایفا می کند.
بله. خب تشکر از خودتان عمر سید.
ازلش نیست.
با باور زیستشناسان مهاجرت متداوم پرندگان سلامتی سیاره زمین را نشان می دهد. پس نگذاریم این پرنده ها شکار شوند و یا در قفس قید بمانند. آنها باید آزاد باشند تا به سفرهای دور و دراز بروند، تا مردم با دیدن پروازشان به شکل گروهی حس آزاد بودن و سرزنده بودن را دریابند. به همین امیدواری این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. روز و روزگارتان شاد و در پناه خداوند باشید.
گذشتنیست، این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است. خانه جای ماست، کرونا در بیرون است.
بر سفره فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا دبیون است، خانه جای ماست کرونا دبیون است، کرونا دبیون است، کرونا دبیون است. همسایه گشنه است نان را دو نیم کنیم، سیب و سرود خود را دو تقسیم کنیم، سیب و سرود خود را دو تقسیم کنیم، به حوصله مشو این سایه رفتنیست، پشت دریچه ها فرداش گفتنیست، پشت دریچه ها فرداش گفتنیست، گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم، گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، خانه جای ماست کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست کرونا دبیر ماست، خانه جای ماست.